بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. بحث ما در این دو آیه سوره احزاب بود، آیه 28 و 29. همون گونه که دیروز خدمت شما عزیزان عرض کردم، بعد از جنگ بنی قریظه غنایم زیادی به دست مسلمانان افتاد. بعضی از همسران پیغمبر تصور کردند می توانند از این غنایم به نفع خودشون استفاده کنند. خدمت حضرت عرض کردند مقداری از این غنایم رو در اختیار ما بذار، لباس زیباتر، زر و زیور یا کنیزی برای خدمت برای خودمون تهیه کنیم. پیغمبر اکرم یک ماه از همه جدا شد و سکوت اختیار کرد تا این دعایه نازل شد: پیغمبر به همسرانت بگو سر دوراهی هستی، یا دنیا یا آخرت. اگر زر و زیورها و زرق و برقها و زندگی تجملاتی میخواید بیاید من طلاقتون بدم، یه هدیه‌ام بهتون میدم، برید دنبال کارتون، برید دنبال دنیا. اما اگر میخواهی خدمت خدا و پیغمبر و برنامه های خوشنودی خدا باشید، باید با زندگانی ساده بسازید و انتظاری از این غنایم برای تجمل نداشته باشید. این دعایه از کردم پیامهای مهمی دارد. یک پیامش دیروز عرض کردم، پیام دومش مربوط به بحث امروز است. امروز یه مسئله ای داریم که در مطبوعات و رسانه ها مطرح میشه و آن این است: میگن رانتخاری کار بدی است و نباید دولت ها و مسئولین افراد رو به رانتخاری دعوت کنند. اصلا رانتخاری یعنی چه؟ به زبان ساده و شفاف یعنی امتیازات ویژه برای افراد مورد نظر قائل شدن. مثلا بیان عرض آزاد رو، عرض معاملاتی رو در اختیار یه نفر بذارن. بسیار خوب، این میلیون دلار بگیر، هر دلاری 2500 تومان. بعدن جنس وارد کن به قیمت ارز آزاد 3500 تومان بفروش، تفاوتش 1000 تومان، 1,000,000 تومان میشه 1 میلیارد. اینو میگن رانتخاری. یا مسائلی رو دولت میخواد بخره و به مناقصه بذاره. من نظر به شخص خاصی واقعا ندارم، کلیات دارم میگم. دولت میخواد چیزی رو برای نیازها بخره، باید به مناقصه بذاره. چه کسی از همه ارزان تر این جنس با کیفیت رو میده؟ باید اونو پیداش کنم. اما بدون مناقصه یکی از دوستان و هواداران و قوم خویش ها رو صدا بزنن، بگن آقا این جنس رو از تو میخریم. اگر میخواستن مناقصه میذارن 500 میلیون، 1 میلیارد، 2 میلیارد، 5 میلیارد ارزانتر میشه. اما این امتیاز ویژه رو دادن به این قوم خویش، به این کسی که جز جناحشون بود. یا میخوان چیزی رو بفروشه دولت، باید به مزایده بذاره که از همه بیشتر میخره، مزایده رو حذفش کنن. یکی از دوستانشون رو صدا بزنن بگن بیا در اختیار تو، از تو میخریم به قیمت گرانتر، این امتیاز ویژه مال تو. اینا رو میگن رانتخاری، این ممنوعه، حرامه. بیت المال اسلام رو روی حساب باید خرج کرد. یا مثلا مسافرت خارجی میخوان برن، از کردم نظر به هیچ شخصی ندارم، کلیاتی که از آیه استفاده کردم دارم عرض میکنم. میخوان برن مسافرت خارجی، زن و بچه و برادرزاده و خواهرزاده و قوم و خویششون و بردارن برن، اونا هم سفری کرده باشند و تفریح کرده باشند. از چی؟ از بیت المال. 50 نفر با خودشون ببرن از بیت المال. اینا امتیازات ویژه است، اینا رانتخاریه، اینا ممنوعه، اینا حرامه. سندش همین دعایی که خوندی. پیغمبر اکرم به زنانش گفت شما رو طلاق میدم، اما از بیت المال چیزی به شما اضافه از دیگران نمیدم. تا سرحد طلاق همسر آیه میگه پیش رفت. معنی نداره زنان پیغمبر یه امتیازات ویژه‌ای بر دیگران داشته باشن. معنی نداره مسئولینی که در یه مملکت زندگی میکنن، اقوام و بستگان و برادرها و برادرزاده ها و دوستان و کسانی که در انتخابات اونها فعالیت داشتن، امتیازات ویژه‌ای داشته باشند. چرا؟ پیام این آیه این است در کشور اسلامی و در حکومت اسلامی امتیازات ویژه ممنوع است. ممنوع. 1400 سال قبل این پیام قرآن به ما داد و امروز نگاه میکنیم چقدر محل نیازه. امیر مؤمنان که جان به فدای سخنانش باد، در خطبه 224 نهج البلاغه طرز مبارزه با رانتخاری و امتیازات ویژه رو نشون داده. به عقیده من نه کسی قبل از علی علیه السلام نه کسی بعد از او توانسته اینقدر شفاف نشون بده. داستان عقیل و حدیده مهمات شنیده اید؟ حدیده مهمات یعنی آهن گداخته. در این خطبه امیر مؤمنان علی علیه السلام می فرماید برادرم عقیل آمد نزد من، از من چی می خواد؟ میگه سهمیه مردم 1 من گندم از بیت الماله به برادرت 2 من بده. امتیاز ویژه کوچکی به حسب ظاهر. به قول بعضی ها چشم بردیم و چشم آوردیم و انتظار کشیدیم برادرمون بشه رئیس حکومت اسلامی. ما حق نداریم همچین امتیازی ازش بگیریم. یه من گندم سهمیه منو بیشتر بده. حالا ببینید علی چه میفرماید. آودنی مؤکدا، تکرار کرد. من سکوت کردم، هی تکرار کرد. و کرر علی القول مرددا، این بار گفت، یه ساعت دیگه گفت. فاسقیت الیه سمعی، گوش دادم، سکوت کردم، جوابی بهش ندادم. عقیل یواش یواش باور کرد که من حاضرم این امتیاز رو به او بدهم. فظن انی ابیعه دینی، گمان کرد که من دینمو حاضرم به او بفروشم. و اتبع قیاده مفارقا عن طریقی، من به خواهشو عمل کنم و روش و مسیرم که عدالت مطلقه بوده اینو رها کنم، یه امتیاز ویژه‌ای برای برادرم قائل بشم در بیت المال. فاحمیت له حدیده، آهنی در آتش گذاشتم داغ شد. وقتی این آتش شدیداً داغ شد، ثم ادنیتها من جسمه، بعضی ها میگن گذاشت تو کف دست عقیل، این دروغه. می فرماید ادنی توها، نزدیک کردم آهن گداخته را به او. لیعتبر بها، من که عبرت ببینه، آتش دنیا رو ببینه، آتش قیامت رو هم فکر کنه. فزد جزجی جزیدن افن من علمها و کاد ان یحترق من میسمها. یه وقت دیدم داد عقیل بلند شد، برادر چی داری میکنی؟ فقلتو، جواب قطعی رو بهش دادم. سکلت کس سواکل، یا عقیل عزاداران بنشینند و بر مرگ تو عزاداری کنند. ای عقیل، اتئنو من حدیدتن احماها انسانها للعبه، از این آهنی که در واقع شوخی حساب میشه من داغش کردم نادت در اومده؟ و تجرنی، برادرت علی رو داری میبری، الی نار سجرها جبارها لغربه، به سوی آتش میبری که خداوند با خشم و غضبش این آتش را برافروخته. تو از این ناله میکنی، برادر تو میبری اونجا. ببینید برادران، خواهران، جوانان، تو تمام تاریخ کسی مبارزه با رانتخاری رو به این صورت نکرد، نه قبل از علی ابن ابی طالب، نه بعد از علی ابن ابی طالب. نشان میده رئیس حکومت، رئیس دولت، وزیر، مدیر کل، اینها نمیتوانند امتیازات ویژه از بیت المال به افراد مورد نظرشون بده، ولو برادرشه، ولو یه من گندم اضافی میخواد. جواب قاطع و دندان شکن رو علی علیه السلام داد. این همون چیزی که در آیه 28 و 29 سوره احزاب آمده و امیر مؤمنان در این خطبه 224 نهج البلاغه که جان به فدای سخنان نورانیش باد، اون رو تأکید فرموده. در بعضی از روایات مطلب جالبی وارد شده. روایت قریب به این است، علی علیه السلام دست عقیل رو گرفت و همراه خودش برد منزل. هوا گرم بود، شب رفتن پشت بام. علی علیه السلام صدا زد: عقی، میخوای پولدار بشی؟ من یه راه نشونت میدم، از این بالای پشت بام نگاه کن، اون بازار تجار نمایانی، شبانه دوتایی بریم یه مغازه بشکنیم، یه مقدار درهم و دینا ورداریم بیای. عقیل گفت: یا امیر المؤمنین، یعنی منو تشویق به سرقت میکنی؟ فهمون چه تفاوت میکنه بین سرقت از اونجا و سرقت از بیت المال؟ چه فرق میکنه؟ بعد فرمود: عقیل، یه پیشنهاد دیگری به تو دارم. شنیدم یه کاروانی داره میاد به سوی کوفه، اموال زیادی دارن. شمشیر تو بردار، منم شمشیرم برمیداریم، میریم سر راه قافله رو میگیریم، یه مقدار زیادی ازشون میگیریم. عرض کرد: یا امیر المؤمنین، یعنی من قاطع الطریق بشم؟ سابق مسلم؟ فرمود: اگر اون بده از بیت المال برداشتن خوبه، جایزه. واقعا ما مسلمان ها باید درس بگیریم. عالم اسلام باید افتخار کند یه چنین پیشوایی دارد که این پیشوا با این مسئله رانتخاری که در دنیای امروز معمول شده مبارزه میکنه. در کشورهای غربی معموله، یه عده از ثروتمندان اموالی میدن به این شخصی که کاندیدای ریاست جمهوریه تبلیغات بکنه، بعد از آنی که رسید به ریاست جمهوری، در مقابل کمک هایی که اونا کردن، امتیازات ویژه به اونا میده. معامله است، بده بسونه. اونا کمک کردن به هزینه های انتخابات، این هم امتیازات ویژه رو به اونها میده. و همین است که دنیا خراب شده و خراب میشود. اگر این مسائل حذف بشود از زندگی مسلمانان و غیر مسلمانان، اون وقت میبینید چه امنیت، چه آرامش، چه نظم، چه عدالتی حاکم میشه. این پیام دومی است که این آیات به ما میده. اما قبل از آنی که پیام سوم عرض کنم که به فردا میفته، یه مسئله مهمی هم پیش آمده، بنا شده من دربارش صحبت کنم. وان این است که در دهان بعضی ها انداختن روزدار اگر تشنه شد زیاد میتونه آبم بخوره، روزم هست. مثلا یک کوزه آب بذاری کنار دستش، هر وقت زیاد تشنه شد یه لیوان بخوره، تا از 5-6 لیوان آب میخوره، آخرش هم روزداره. میگن یه روایتی برای این مسئله پیدا کرده. برادران، خواهران، با دین مردم بازی نکنن. این روایت هم از نظر سند، هم از نظر دلالت زیر سؤاله. فرض کنید داشته باشیم، معرضون انهای اصحابه، احدی فتوا نداده، خلاف اجماع فقهای اسلامه، بلکه من میخوام بالاتر عرض کنم، احتمال داره خلاف ضرورت دین باشه. شما اگر ببینید یک کسی روزدار است و 5 لیوان آبم میخوره، کمتر یا بیشتر، تعجب نمی کنین، میگه این چه روزه ای تو داری میکنه. اگر مریضی، توانایی نداری، اسلام بهت اجازه میده افطار کن، روزدار دیگه نیستی، زمستان قضا کن. اگر مریض نیستی نمیتوانی هم روزدار باشی. همین هر مسلمانی ببینه اینه انکار میکنه. ضرورت دین معنیش چیه؟ معنیش همین است که کلیه مسلمان ها این کار غلط میدونن، نادرست میدانن. امیدوارم مراقب حرفاشون باشن، بدونن چی دارن میگن، بدونن نتیجه چیه. امیدوارم خداوند متعال همه ما را به راه راست هدایت بفرماید. خداوند را به زعمای اسلام، به مسئولین کشورهای اسلامی توفیق بده که این سیره قرآنی و این سیره امیر مؤمنان علی علیه السلام رو در مسائل مربوط به بیت المال فراموش نکنند. با یک چشم به همه مسلمانان نگاه کنند. امتیاز ویژه‌ای برای دوستان و برادران و اطرافیان خود قائل نشوند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.